فرار میکنه.
بله
اونو با باوری که میده وای نمیزه. میده یه کار دیگه میکنه.
خب حالا جالب اینه تصریح کنیم
و ایشون
نفشکن
اومدن گفتن که حتی برای اینکه این اهمیت بیشتر بشه نیروی دریایی اطلاق کردن لقب گفتن نیروی دریایی راهبردی. یعنی اینقدر مهمه این نیروی دریایی. خب اهمیتشه که دریا خیلی مهمه. حالا بعد از این در واقع خیلی کارا شد. خیلی شناورا طراحی شد تا بعد از دستور ایشون رسید به طراحی نافشکن.
نافشکن
رو که صحبت شد با دوستان در نداجا اونجا گفتن که ما یه پلتفرمی داریم ازش راضیم.
بله.
در واقع یه اساسی شناور آمریکایی بود که میگفتن شناور خوبیه ما از این راضیم. خب یه نواقصی هم داشت البته ها که ما باش با فرمانده ها در واقع افسران عملیاتی نیروی که جلسه داشتیم گفتن این نقیصا هم داره که ما اینا رو یادداشت کردیم که تو طراحی مثلا
از همون شناوری که قبل از انقلاب خریدیم.
بله بله همون شناوری در واقع کلاس البرز.
بله
یعنی اونا شناوری که طراحی کرده بودن تقریبا مدل اپتیمومی بود.
بله.
که با این ضعف ها به ایبایی که اینا به دست آوردن سعی کردن این نافشکنای فعلی که ما داریم طراحی میکنیم و تمام اون ضعف ها رو رفع
کنیم. یه شناور داشتیم باش کار کرده بودیم چندین سال. بله. اشکالات و ایراداتش در اومده بود
داشتن.
حالا اومدیم روی این کار کردیم.
یعنی اومدن گفتن آقا فرض کنیم این سایز آره ما خوبه، این ابعاد خوبه، این توناژ خوبه،
بله
این مناسب کار ماست، همم دیگه آشناست، بفتر نیروی به حال روی این خدمت میکنن،
همم هم روش آموزش میبینن،
این خدمت میکنن
برشون.
یکی از مشکلاتی که داشت فرزن این خب توربین گاز داشت. توربین گاز قطعات چی که ما نمیدادن تو داخل کشتن هم که امکان ساختش نبود.
الان الحمدلله میسازیم.
بله الان حالا اون مصرف سوختش هم فوق العاده بالاست. توربین ساخت نگهداریش هم هزینه بره. گفتم اینو نمیخوایم توربین گازو. یعنی هم موقع ما سعی کردیم یه جایی بتونیم جفت کنیم نمیشه اصلا. فرض گفتم فقط دیزل باشه شناور.
بله
عرض کنم یه مشکل دیگه که یه نقصی وجود داشت تو در واقع شناورهای رزمی نیروی دریایی که اینا قابلیت حمله بالگرد رو نداشتن.
بله
فقط چند تا شناور لوجستیکی نیروی دریایی
اونا هم
حمله بالگرد رو داشت. این هم گفتن آقا اینو رو حتما ببینید جزء الزامات ماست که بالگرد بتونه بشینه روش بلند شه و همراه شناور بره مأموریت. این هم ما دیدیم. بعد یه جانمایی در واقع تهیه شد.
اینو بگم که این نقطه استراتژیکی برای اون
یه قابلیت ویژه ای
قابلیت ویژه است. ببین یه ناو وقتی هلیکوپتر براش داشته باشه توانایی حوزه عملیاتیش خیلی افزایش پیدا میکنه.
این برای قدرت دفاعیمون تقویت میشه.
بله. شناسایی در واقع بله دفاعی.
بله.
بله.
یه جانامه تاییه شد مطمئن که خب کار شد. بعد گرفتن تاییدیه ها یه ماکتی درست شد که فرمانده هم ببینن و تایید بکنن و بعد رفت دیگه تو فاز طراحی. خب خیلی مفصل این ماجرای طراحی حدود است با تقریبا 12 نفر این کار شروع شد.
بله.
دو سال زمان برد حدوداً 120 هزار نفر ساعت روش کار شد. دو
بله.
سال
شد جمارانی
چه شد در واقع جماران.
بله. چه سالی؟
این سال 76 شروع شد 78 طراحیش تموم شد.
بله
از 78 رفت برای
یعنی ساخت. کار مشترک وزارت دفاع و نیروی دریایی ارتش بود
فقط. بله ساختش نیروی دریایی ارتش بود. بله بله
خب 78 بعد
به این شکل تر ساخت چیز شد که ببین در واقع از وقتی این کار طراحی شروع شد ما رفتیم به سراغ این که چون ناف شکن ساختن قبلا شناور که می‌خواستن بسازن یا کیلش کشتی رو می‌ذارن روش فریما رو سوار می‌کنن بعد پوستر رو می‌کشن همینطوری میرن بالا. این ناف شکن ما این روش نمیشه ساخت. بعدین بررسی کردیم که تو دنیا دارن چیکار می‌کنن. هم طراحی هم ساختش بر اساس مدرن‌ترین روش‌هایی که تو دنیا در حال حاضر یعنی به روزترین روش‌هاست. که تو کشورهای پیشرفته دنیا انجام میشه.
این تجارب از اونجا تجارب که نه مطالعه
بله،
کردیم
بله. مطالعه کردن
روش رو دیدیم روش همینه که ما زود به نتیجه برسیم وگرنه با سایه خطایی که نمیشه. شناور سه‌بعدی طراحی شد تمام اجزای این سه‌بعدی مدل شد اینا خورد شد نقشه شد هر کدوم کدگذاری شد چون هزاران آیتم ده ها هزار قلم قطعه دارین. کلا اینا کدگذاری شد که مثل پازل بتونن به هم بچسبنن. بعد رفت برای قطعه سازی، پنل سازی که پنل
ها... دکتر فیض مجتهدی میفرمایند که در ردیف صنعت هسته‌ای بگیرین، همین
ظاهرا خیلی کار شد. خیلی خوب، خیلی دوستان خوب، خیلی چیز نیست چون بازگو نشده. خب اینها به هر حال یعنی جوری بود که این پنل ها تو شمال کشور ساخته شد، بعد هم شد رفت توی جنوب تو منطقه یکم نیروداری، اونجا اینا سر هم شد، شد کشتی.
افتتاحش کی بود جماران؟
افتتاح جماران سال 88.
یعنی از 76 شروع شد،
88 تموم. 88 ساخت شروع شد، 88 تموم شد.
10 سال طول کشید.
برای اولین بار بود اولین
دیگه. یه تأخیری که خورد، عمدتاً تأخیر ما رو تأمین تدارکات بود. یعنی شما فرض کنید موتور همین رو سفارش دادن از آلمان.
خب
بیاد آلمان، بعد این مدت متوجه شد که این شناور نظامیه، سفارش هم گرفته بود، همه کارش شده
بود، خودمون ساخت.
ردش کرد، گفت نمیدم.
خودمون ساختیم.
رفتن از فرانسه گرفتن. فرانسه همین داستان رو پیاده کرد، سه سالی هم اونجا معطل شد. نه اینا رو به هر حال با یه چیزی آوردن. ولی الان توی دنا
از یه جای دیگه
تو نافشکن دنا که بحثش اینه که الان میگه نافشکن تمام ایرانی، بر اساس همین تجربه گذشته رسیدم که آقا این حتی سیستم رانش و داخلی باشه.
خب آقای مهندس بعد از جماران چی بود؟
بعد از جماران دماوند.
دماوند
تو شمال شروع شد.
دماوند چقدر طول کشید؟
دماوند بودن 8 سال. دماوند رو
از کی شروع کردیم؟ 88 شروع کردیم.
دماوند رو نخیر، دماوند سال 85 شروع شد و 93 تحویل شد.
یعنی همون زمانی که ما داشتیم جماران می ساختیم، دماوند بله بله هم شروع بله کردیم بله اون اواخر. بله بله 85 تا
93 تحویل
تا 90، این 8 ساله ساخته شد.
بله.
و سهند چی؟
سهند از 91 شروع شد تا 97.
91 تا 97.
درست. سهند کلا
کم میشه.
زمانم کم میشه.
بله دیگه به نقطه اپتیموم میرسه.
سهند کل کارش تو نیروداری انجام
میشه. یه بحثی هم که وجود داره آقای دکتر، ببین مسئله بودجه ها و پشتیبانی اینها، خب باید همه به موقع بیاد، همه باید پیش بینی بشه و همه باید روتین بشه.
این یه خط مقر، یه خط مشکل بودجه داره.
آره ببین نگاه کن، اگر خط تولید شما همه هماهنگ باشه زمانبندی به حداقل میرسه، ولی وقتی اینا تک تک ساز، یعنی ما یه دونه یه دونه داریم میسازیم و یکی یکی اجزا رو باید جمع کنیم.
مثلا دکتر این نتیجه بگم، اولی 10 سال، دومی 8 سال، سومی 6 سال، دنا چند چقدر؟
دنا متأسفانه 9 سال. 91 شروع شد تا 1400. ببین دنا بدنش تو خرمشهر ساخته شد.
خب
یه بیابونی،
ولی دنا دیگه کاملا بومی شد.
این اختلافش هم که طولانی تر شده به خاطر همین بومی شدن تجهیزات. در واقع دیزل همه چیش بومیه، یعنی از دیزل رانش، دیزل اصلی که 4 تا موتور 5 سال است داره، جنراتوراش، در واقع شافتش حتی تو داخل کشور ساخته شد، پروانه های گام متغیر داره که تو کشور ساخته شد.
ولی مهندس شما برآوردتون چیه؟ مثلا ما انشالله حالا تو این صنعت اگه بخوام بیشتر پیشرفت بکنیم، فرمودین که ناو هواپیما بر بسازیم، یه چیزی
میشه شدنیه.
آره. ما از این بچه های کشتی سازی که رفتن تو خارج کشور، تو کشورهای مختلف دارن کار میکنن، میتونیم مهاجرت معکوس استفاده کنیم، بیان در آینده استفاده کنن، یعنی بیایم از ظرفیت اینها و توانمندی علمی اینها استفاده کنیم.
باید بسترش آماده باشه.
خب همین
اگه بستر آماده بود که نمیرفتن.
بستر ببینیم، بستر اقتصادی و بستر صنعتی کشور اگه فراهم بشه، بازگشت نخبگان به کشور مشکلی نداره. ببینید مثلا من مثال میزنم، یه گزارشی من دیده بودم در مورد چین. بله. خب چین تا حدود 5 تا 10 سال پیش نخبگان چینی همه میرفتن آمریکا.
آره.
از حدود 5 تا 10 سال پیش که چین از لحاظ اقتصادی به قدرت جهانی،
حدودا 20 سال هست چین این کارو شروع کرده.
نه منظورم اینه که داره بازگشت نخبگان رو تجربه میکنه. یعنی از آمریکا و سایر کشورها دارن نخبگان چینی رو برمیگردونن به خود چین.
چرا من میگفتم که وارد این بخش آخر صحبتمون بشیم که میخوام مقدار تو این حوزه صحبت بکنیم. حالا باید ما بگیم به عنوان، بالاخره شما به عنوان کارشناسان برجسته این حوزه، بگیم تو این حوزه چه اتفاقاتی باید بیفته. یه اتفاقش میتونه همین باشه که اگر ما بستر فراهم بشه، بودجه باشه، بشه بالاخره توسعه داد این کارو در داخل کشور، یه بخشش میتونه این مهاجرت معکوس باشه که این متخصصین برگردونیم در داخل کشور و استفاده بکنن.
خب بعد یه نکته باید بگم، ما الان الحمدلله توی حوزه ساخت شناورهای های بزرگ در کشور هم داریم پیشرفت هایی میکنیم. الان چند تا از این کشتی های سوخت رسان مربوط به شرکت نفت درسته
بله.
که داره درست میشه و تعبیل شده به خارج. اگه این توسعه پیدا کنه، تعدادش زیاد بشه، ما ظرفیت های صنعت دریایی عمومی ما رشد بکنه، میتونه زمینه جذب نخبگان بشه. وقتی این شرایط فراهم بشه، اون موقع بخش صنعت دفاعی هم میتونه از این ظرفیت ها برای پیشرفت خودش استفاده کنه. چون ببینید صنعت دفاع دریایی نیروهای مسلح میزان محصولات و ناوایری که میخواد درست کنه تعدادش محدوده، خیلی زیاد که نیست.
بله.
بنابراین ما باید از اون امکانات ملی که در کل کشور وجود داره بتونیم بیشتر استفاده کنیم.
به نظر من حالا فقط بحث نظامیش نیست، تو حوزه غیر نظامی هم ما خوب عمل نکردیم متاسفانه تو دریا. تازه نظامی خیلی بهتر عمل شده.
بله.
خیلی بهتر عمل شده، سرمایه گذاری خیلی زیادی هم تو حوزه نظامی نشده. شما اگه برید تأسیسات ببینید هیچی توش نیست.
یکی از دلایلش میدونید آقای مهندس به نظر من چیه؟ تو حوزه نظامی یه ثبات مدیریتی داریم.
دقیقا.
تو حوزه غیر نظامی ما واقعا یه بی ثباتی مدیریتی داریم. هر یه سال یه بار
یکیش اینه که تو حوزه نظامی یه دفعه یکی از دوستان ازم پرسید تو همین شرکت‌های کشتی‌سازی دولتی در واقع که کار می‌کنه غیر نظامی، او چطوری شما که با این وضعیت تو هیچی هم نداری اینقدر خوب کار میکنی؟ گفتم میدونی چیزش که دلیل عمدش اینه که حالا جدا از ثبات مدیریتی، دلیل عمدش اینه که حقوق مدیر مجموعه با یه کارشناس خیلی تفاوت نداره. یعنی طرف میبینه اگه مثلا حقوقمون هم خوب نسبت به جای دیگه خب خیلی کمتر حقوقا.
بله.
مثلا به بخش دیگه میگه خب اگه من کم میگیرم مدیرم خیلی بیشتر از من بله. نمیگیره.
یه
عدالتیه. حالا آره. همه کم میگیرن.
و این عدالته انگیزه میده به.
انگیزه که حداقل دیگه نارضایتی ایجاد نمیکنه. ولی دو بخش دیگه طرف میگه آقا یه کارشناس ساده یه عددی میگیره، مدیر مثلا 8 برابر 10 برابر میگیره.
نارضایتی ایجاد میکنه و کاهش بهره‌وری
رو داره. یاد اینکه خب یه نظم و نظام داره، یعنی تو بالاخره یه چارچوب وجود داره. حالا
ما نشیم مقداری از بحث دور نشیم. میخوام شما به عنوان بالاخره متخصص تو این حوزه خواسته هاتونو بگین، پیشنهاداتونو بگین.
من پیشنهادم در واقع یه پیشنهاد کلی عرض کنم که من سالها قبلا این نظر رو داشتم. دولت یه سری به هر حال مجموعه که درگیر بخش دریا باید کمیته ویژه درست کنه برای این کار. حتما باید کمیته دائمی، الان هست یه بخشی هست به اسم صندوق توسعه دریایی، هیچی توش نیست اصلا.
صندوق برای وزارت راهه
توسعه دریایی، صندوق دریایی توسعه بدن، سالها ایجاد شده.
این صندوق زیر مجموعه وزارت راهه،
زیر مجموعه فکر کنم وزارت اقتصاد باید باشه ظاهرا.
بله.
بعد خب ببینید جدا از این صندوق خود دولت به نظر من باید یه کمیته تخصصی ایجاد کنه که برن واقعا تو این حوزه کار کنن.
بله.
نظر من اینه که بیشتر از بخش نظامی ما بخش غیر نظامی رو توسعه بدیم، اقتدارمونم بیشتر افزایش پیدا می‌کنه تو منطقه. وقتی حضور شناوری مثلا فرض کنید 10,000 تا شناور کشور توی خلیج فارس باشه، خب اقتدار ماست. آقا این قجوز مال ماست، کسی جرئت نداره واردش بشه.
پس یکی از پیشنهادات جناب عالی اینه که ما همینجوری که در حوزه نظامی کار کردیم اینو توسعه بدیم در حوزه غیر نظامی، تجاری، اقتصادی.
بله. یعنی مثلا میتونیم برای فرض کنیم
آقای دکتر چه نکته‌ای دارین جناب عالی؟
این بحث که من عرض کردم، این که به هر حال توسعه اقتصادی کشور، خب میدونید که حدود 90% ظرفیت های کشور تو بخش مبادلات دریایی داره صورت میگیره.
91%
خب بره. این یعنی این که ما باید ظرفیت های دریایی رو توسعه بدیم و این با اقتصاد کشور ما و توسعه کشور ما تا حد بسیار زیادی با وابسته به توسعه صنعت دریایی اشتغال زایی ایجاد میکنه. خود این موضوع اقتدار
میخواد. پس از نکاتی که ما میتونیم امشب از این تریبون رسانه ملی بگیم خدمت نمایندگان محترم مجلس، مدیران محترم دولت و کسانی که بالاخره در این حوزه مسئولیتی دارن و کاری باید انجام بدن، متخصصین این حوزه، اینه که یه مقداری همونجور که در حوزه نظامی کار کردیم بریم در حوزه های غیر نظامی هم تو این بحث صنعت دریانوردی و ساخت شناورها و اینها یه مقدار بیشتر
ما تو میگم باید یه سری تیپ بندی خیلی هم نمیخواد کار پیچیده بشه. شما میگید یه سری نیازمندی کشور تو حوزه فرض کنید ماهیگیری دارید، تو حمل کالا دارید، تو خدمات دریایی دارید، نه تیپ بندی میگه آقا برای فرض کنید ماهیگیری ما این 5 تیپ شناور رو اصلا همه نقشه‌هاش رو می‌بینیم یکی تهیه کنه یه بخشی مجموعه هر کس خواست بده بسازه
اینو. این نکته رو می‌خوام بگم آقای دکتر مشتری هم کمک بفرمایید. ما اصل 44 رو داریم که سال‌هاست می‌گیم که باید بره بخش خصوصی کار بکنه و فلان. شما یه اشاره کردین که قبل از انقلاب بخش خصوصی می‌خواسته اون شناورسازی و اینها رو راه بندازه. به نظر شما توی این حوزه میشه بگیم که یکی از توصیه‌های بلقه جناب عالی به عنوان متخصصین این حوزه باشه که یه مقداری دولت فضا رو فراهم بکنه برای ورود بخش خصوصی به این مجموعه، به این نوع کار؟
خب واقعیتش اینه که دولت خیلی تلاش میکنه که بخش خصوصی وارد بشه، ولی تا موقعی که
دولت
این کار
شعارشو میدیم بله. ما همیشه دولت ها ولی
در
عمل مقاومت میکنه. مثلا آقای من میخوام آقای مهندس فاطمی رو بگم، بالاخره سالیان سال تو این حوزه کار کردن، تجربه دارن، الان ایشون مدیر عامل یه شرکتی بشن، یه شرکتی تاسیس بشه، یه تسهیلاتی گرفته بشه، یه کمکی بشه، یه سرمایه جذب بشه، ایشون خودشون به تنهایی میتونن بالاخره یه بخش بزرگی رو. آقای مهندس فاطمی شما این فضا رو فراهم میبینید؟
نه
نیست.
شما برین الان دولت شما رو رقیب ببینه، درسته؟
حالا رقیبم نبینه خیلی کمکی نمیکنه،
کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، مجوزاش
خیلی سخت. از اون طرف چون به حال یه جوری که صنعت دریا رو خیلی توجه بهش نمیشه تو کشور متاسفانه، بخش خصوصی هم راقب نیست واردش بشه.
فهم درستی ازش نیست. نه
فهم درستی ازش نیست،
درک درستی از این صنعت وجود نداره.
نیست. در صورتی اگه صنعت دریا تو کشور توسعه پیدا کنه خیلی از بخشا رو با خودش میکشه.
بله
متشکرم. همونجوری که ایشون گفتن یه ابر سامانه است، یعنی هر سامانه بگی تو این کشتی وجود داره.
وجود داره. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، در مورد نافشکن دنا عزیزانمون دارن صحبت میکنن، نکات بسیار بسیار خوبی گفته شد. انشالله بعد از برنامه میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. گزارش رو همکاران عزیزم تهیه کردن در اتاق فرمان، بشنویم و بعد برگردیم و ادامه بحث.
توی نیروی دریایی ارتش یک نمایشگاهی از دستاوردهای دفاعی برپا شده که کلن توی کار دریا و زیر دریا هست، مثل همین سامانی که کارش رصد زیر دریایی ها هست.
یه بخش آنتن سونار هستش، یه بخش وینچ هست.
در واقع این سامانه بر روی بالگرد ها نصب میشه و از طریق یک کابل امواج زیر دریا زیر نظر گرفته میشه.
شروع میکنه به انتشار امواج صوتی داخل آب، کشف زیر سطحی انجام میشه، بعد وسیله کابل دیتا اطلاعات ارسال میشه به مانیتوری که توی کاکپیت خلبان هست.
دستاورد بعدی که به نمایش گذاشته شده ساخته انبای سلاحایی است که مخصوص تکاوران نیروی دریایی است.
شرجی هست، آب نمک هست، باعث میشه زنگ بزنه محصول، ولی این چون پوششش پوشش دریاییه خوشبختانه تو شرایط دریا این مشکل نداره.
متخصصان در گامی دیگر توانستن موتور ناوهای موشک انداز رو بازسازی و اوورهال کنن
با توان بالا و 3200 اسب بخار. این موتور خیلی قوی و های تکی هستش.
سامانی که هر نوع تحرک در آسمان رو رصد و قابلیت درگیری همزمان با چند هدف ارتباطی رو داره.
هواپیما بدون سرنشین، هواپیماهای بزرگ و کوچیک فرق نمی‌کنه، همه رو کش. این سامانه نیاز به جایی نصب شدن، پورتابله.
طراحی و ساخت کنترل موتورها و سکان شناورها که حالا کاملا بومی است.
اینا نشانگرهای حیاتی موتور دیزل هست.
پهباد عمود پرواز که قبلا عملیاتی شده بود، حالا نوع ارتقا یافته‌اش ساخته شده.
تداوم پروازی و قابلیت‌های عملیاتی این پهباد رو به میزان خیلی زیادی ارتقا دادیم.
موشک جاسک 2 هم پس از تست‌های گوناگون اکنون به مرحله تولید انبوه رسیده.
جاسک 2 زمینه و بستری برای در حقیقت ورود به تسلیحات هوشمند زیر سطح به سطح و بالای سطح.
در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه سردار شیرازی رئیس دفتر فرماندهی کل قوا از توانمندی‌های نیروی دریایی گفت.
نیروهای کارشناس توانمند و پایه‌کاری داره که خلاقیتشون در جهت خودکفایی همه تجهیزات دریایی ما زبان زده.
و فرمانده نیروی دریایی ارتش هم گفت که درصد بالایی از تجهیزات نیرو بومی شده است.
تونستیم همه قطعات گلوگاهی که پیش از این ثبت سفارش کرده بودیم برای اینکه از خارج وارد بشه، همه رو در داخل کشور به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کردیم.
این نمایشگاه به مناسبت هفته نیروی دریایی برپا شد.
تمام این دستاوردها در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
نیروی دریایی ارتش طراحی و ساخته شده است. این یعنی خودباوری و خودکفایی، اونم در اوج تحریم‌ها.
میکنم گزارش خوبی پخش شد. خیلی فرصتمون محدود هست آقای دکتر مشتری، خلاصه یه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونطوری که عرض کردم، بحث نافشکن دنا رو گفتیم از سه منظر میتونیم بهش نگاه کنیم، یکی از منظر راهبردی بود، یکی از منظر عملیات و یکی از منظر فروری. من یه توضیحی در مورد بخش عملیاتش بگم.
این
بله، هرچند که جا داشت که از عزیزان نیروی دریایی راهبردی هم در این جلسه استفاده میکردیم که خیلی بهتر میشد. به هر حال ببینید، یک سفر دریایی دور دنیا واقعا این کار بسیار بزرگیه. توی همچین سفری باید هدف اون سفر معلوم بشه که چه هدفی از این سفر داریم و مدت زمانی که میخوایم بریم، تعیین مسیر بشه، نوع محموله‌ای رو که میخوایم حمل کنیم، تجهیزاتی رو که باید حمل کنیم و امکاناتی که باید این سفر.
200 خورده ای روز شد، درسته؟ 200
9 ماه شد. بله. و حدود 65000 کیلومتر در مسیرهای بسیار پیچیده و صعب العبور. خب این کار بزرگیه، این نشان از یک توان عملیاتی بسیار بالایی داره. ببین که کشوری که بتونه، ببینی حدود نمیدونم توی این ناو چند نفر بودن آقای مهندس فاطمی؟
140 نفر.
خب ببینید، 140 نفر 8 ماه 9 ماه توی دریا باید زندگی کنن.
بله.
و اینا باید همه این چیزا پیش بینی بشه و همه امکانات پیش بینی بشه که اینا خب نشون دهنده اینه که یک کار بزرگه.
بله.
در حوزه عملیاتی
علاوه میگن در واقع یه بیمارستانم هست در واقع.
یه بیمارستان بوده، چند تا عمل جراحی داشتن
تو همین مدت.
همین مدت. که به هر حال برای اینکه برای اون افرادی که اونجا بودن
بله. بانک خون داره،
بانک خونم داره.
بله، یعنی خیلی کار بزرگیه.
حالا از منظر فناوری هم
ببین، از منظر فناوری ما واقعیتش باید بگیم که توی این فناوری‌های متعددی، چه در حوزه موشکی، چه در حوزه سیستم‌های راداری، و ببینید این ناو باید از این مسیرهای بسیار متعدد بگذره.
بله.
و بعد با همه مسیرها کلا از کشور دور میشه دیگه.
بله.
باید بتونه به طور دائم با ایران در ارتباط باشه.
بله.
افراد اون ناو میتونستن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن و فرمان‌های لازم بهشون داده بشه. ما خب میدونید که ماورای جهانی بایستی از این سیستم‌های ارتباطیمون استفاده می‌کردیم.
بله.
و این فناوری‌های متعددی رو باید ما در اون ناو پیش‌بینی می‌کردیم تا بتونیم این ناو رو هدایت کنیم تا این ناو بتونه با ما ارتباط داشته باشه. پس برابر این توانمندی‌هایی که از حوزه فناوری ما تونستیم اینو مدیریت بکنیم، نشان دهنده اون اقتدار علمی که امروز بحث
آی مهندس فاطمی، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بله.
میخواستم توضیح بدم که در رابطه با در واقع پروژه موج که
بحثمون جذاب بود، گفتن یکی دو دقیقه اضافه تر هم اشکال نداره.
این نسل در واقع شناور جمعاران باعث شد که باعث شد که در واقع یک سری فناوری ها تو حوزه‌های مختلف در کشور احسا بشه، یعنی
بله.
بخشوی زیادی تو کشور، چه از لحاظ فرض کنید سازه، بخشوی در واقع تأسیساتی، تجهیزات، الکترونیک، سلاح، تمام اینها توسعه پیدا کردن، یعنی رسیدن به یه بلوغی تقریبا. یعنی
بله.
الان که ادعا میشه ما میتونیم هر شناوری رو تو کشور تمام اجزاشو بسازیم، واقعا شدنی این کار.
جز صنایعی هم هست که چجوری بگیم صنایع دیگر با خودش میاره.
بله، مثل صنعت کشتی سازی اصولا صنعت استراتژیکه، تو همه دنیا صنعت استراتژیکه. فولاد سازی
صنایع
استراتژیکه، میدونی اینا صنعتای استراتژیکن. کشتی با توجه که باید بره تو آب‌های بین‌المللی، بخصوص اونایی که بین‌المللی حرکت میکنن، نیازمند اینه که یه سری گواهی نامه حتما عکس بشه از براش.
یعنی این تو این ناوشکنایی که ما ساختیم این گواهینامه رو اینها رو ببینید بگیرید.
اینا رو نه، اینا رو در واقع چون اطلاعاتش محرمانه است این کار نمیشه، ولی بله. یه تشکیلاتی به اسم استاندارد دفاعی ایران بله. وجود داره که برای همین تیپ شناور استاندارد نویسی کرده، یه استاندارد تدوین شده براش.
خب نه. یعنی استانداردها رعایت شده ولی با گواهینامه ایرانی
بله. خب نه بله. تو حوزه بین المللی میخوام حرکت بکنیم،
شناور غیر نظامی بله باید داشته باشه،
شناورهای غیر نظامی اونا الزام دارن ولی شناورهای نظامی نه،
دیگه ما نیاز بشه
به خاطر محرم بودن در واقع ماموریتشون.
بله نکته کلیدی دیگه هم داریم که بفرمایید.
چریتی فقط درخواست ما اینه که به دریا توجه بیشتر بشه.
بله. یعنی مسئولین چی؟ شما فرمودید گلایه‌ای
از مسئولین که گلایه زیاد ازشون متاسفانه. یعنی در واقع بعد از اتمام جنگ و دفاع مقدس این بودجه صنعت دفاعی رو هی دارن کمتر کمتر میکنن. یعنی اگه این بودجه به موقع میرسید شنواری که 10 سال طول کشیده مطمئن باشید در از 4 سال آماده میشه تحویل میشه.
تشکر میکنم، گفتگوی بسیار بسیار خوب و ارزندهی بود. شنوندگان عزیز اگر که تمایل داشتن در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا میتونن ملاحظه بفرماین. نکات خوبی گفته شد انصافا و مخصوصا برای مسئولین و مدیران هم به نظرم کاربردی و مفید باشه انشاءالله. در خدمت های دکتر فیاض مشتهدی بودیم، کارشناس عالی امور راهبردی و از مدرسین مالک اشتر، دانشگاه مالک اشتر، و جناب مهندس سید سعید فاطمی از متخصصین حوزه صنایع دریایی که سالهای سال در این حوزه کار کردند و به افتخار بازنشستگی نائل اومدن. همچنین تلفنی در خدمت جناب امیر دریادار فاضل نیا بودیم، فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش. شنوندگان عزیز خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید، 301035 پیامک بدید، 2265 2385 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما تلاش میکنیم بر اساس نظرات شما برنامه‌های مفیدتر و مناسبتر و متناسب با ذائقه شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. همه شما و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
به پایان بخش استگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو